اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال در جلسه 243 هستیم و در خوانش کتاب ارزشمند مکیال رسیده بودیم به روایتی از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه که نشانه هایی را بیان می فرمودند از زمانی نزدیک به ظهور دجال. این روایت را محل تأمل نیکویی یافتیم برای گفتگوی دقیق‌تر و مفصل‌تر راجع به برخی از چاه‌ها و سقوطگاه‌هایی که پیش روی منتظران ظهور امام زمان کمی قبل از ظهور ایجاد می شود. البته در طول تاریخ این زمینه های سقوط همیشه وجود داشته، ولی از نشانه های آخر الزمان این است که انسان همه اینها رو در مقابل خودش می بینه و با توجه به نوع فعالیتش، سنش و موقعیتش گاهی همه این چاه‌ها، گاهی برخی از اونها حذف میشه، ولی بقیه این چاه‌ها پیش روی فرده و عبور از این مرحله، مرحله ساده‌ای نیست. یک روایت فوق العاده دانستنی، خواندنی و شنیدنی در ارتباط با این مباحثی که الان داریم با هم میخوانیم عرض میکنم. خواهش میکنم بزرگواران حتما این روایت رو یادداشت بکنند. البته میتوانند اگر کتاب ارزشمند نهج البلاغه رو در خانه و در دسترس دارند بیاورند حکمت 98 رو. ما تا کسانی که نهج البلاغه دارن برن نهج البلاغه شون رو بیاورن، تقدیم به محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه 3 صلوات با توجه می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقجل فرجهم بلغن قدام. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرجه. ببخشید استاد، صبح بخیر.
صبح شما.
شرمنده این شماره حکمت توی همه ترجمه های نشر بقیه، چون من یه دشتی دارم، یه فیض الاسلام، توی همشون همین 98 دیگه شمارهش که فرق
نمی‌کنه. توی دشتی 98. حالا اگر کسی فیض الاسلام داشت یا نسخه های دیگر، یکی دو تا عقب و جلو چک بکنه. الان من از روی حکمت 98 ترجمه مرحوم دشتی
میخوام. ممنونم، متشکرم.
روایت این است: اعقل الخبر اذا سمعتموه. وقتی یک روایتی و نقلی به شما میرسد، اقل رعایت لا اقل روایه، بشنوید، بفهمید و عمل کنید، نه اینکه بشنوید و نقل کنید. توجه دارید ما قبلا هم عرض کرده ایم نقل روایات و رساندن معارف اهل بیت به دیگران خودش یک ارزش مستقله، شکی درش نیست، حتی اگر در عملی ما خودمون توفیق قابل توجهی نداشتیم توی مستحبات، اما اگر اینو توانستیم به دیگران بگوییم و به سمع دیگران برسانیم تا از دیگران کسانی بر این مطلب توفیق بیشتری پیدا کنن، خودش ارزشه، شکی درش نیست. اما اینجا فرمایش حضرت از یک منظر دیگری به روایات توجه می دهد. فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، آدم هایی که نقل بکنن تعدادشون کم نیستن. تو می توانی از اونها باشی، اون هم بهره ای دارد از عنایت خدای متعال. و رُعَاتَهُ قلیل، کسانی که عمل می کنند و خودشون رو ملتزم می کنند که مراقبت کنند، مواظب باشند، اینا کمه. اعقل الخبر اذا سمعتموه، می شنوی، همه می شنوند، همه مورد خطاب قرار می گرند، ولی تو چجوری بشنو؟ عقل رعایتن، بشنو و عمل کن. لا عقل روایتن، نشنو که تعریف کنی. در فایل صوتی جلساتی که در محوریت کتاب غیبت نعمانی داریم و بعضی بزرگواران توفیق داشتند و شنیدند و انس بیشتری با این کتاب ارزشمند پیدا کردن، اونجا بحث رو بشنوید. مخاطب ما یه عده‌شون خودشون استادند، خودشون صاحب به اصطلاح تریبونند، بعضی هاشون سخنرانند، در سطوح مختلف علمی هستند. اونجا من این نکته رو عرض کردم، گفتم ما گاهی یه روایتی رو میشنویم به مزاح برخی از دوستان همون جلسه، مثلا میگن آقا شما این روایت خوب برای ما توضیح بده، ما اینو ازش 5 تا منبر اداره میکنیم، منبری هم گوینده. بعضی ها روایت رو میشنوند میگن خوب این رو میتونم من در برابر اون شبهه به کار ببرم. بعضی روایت رو میشنوند میگن خوب خوبه اینو برم برای فلان شاگردم بگویم. همه اینا ارزشمنده. ما سخنمون کم ارزش شمردن نقل روایت و انتقال روایت نیست. اما اونجا یه جمله‌ای گفتیم حالا بزرگواران بیاید روایاتی که الان در این جلسه پیرامون وجود نازنین صاحب الزمان میشنویم و در محوریت کتاب غیبت نعمانی، بیاید این روایات رو بر خودمون بخوانیم، برای تقرب خودمون به خدا، برای تقرب خودمون به صاحب الزمان. یعنی چی؟ یعنی عقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایتن. ببین کجا رو کم گذاشتی، ببین کجا رو کم توفیق بودی، ببین کجا رو باید عمل کنی. این روایت را به چه جهت در ذیل این بحث و سخن عرض میکنن؟ برای اینکه ما داریم یه فهرستی از چاه‌ها، گرفتاری‌ها، پرتگاه‌های آخرالزمان نزدیک به ایام ظهور رو در روایت امیرالمومنین می‌خوانیم، اما باید حواسمون باشه که چجوری بخوانیم. عقل رعایتن او عقل روایتن، بخونیم که نقل کنیم، بخونیم که دیگران رو بسنجیم، بخونیم که راجع به شهرداری و حکومت‌ها و ملیت‌ها و قومیت‌ها نظر بدیم، یا بخونیم برای خودمون، بخونیم برای عمل کردن خودمون. بخونیم برای باور خودمون و اون طور که همیشه عرض کردیم، بعد فرزندم، نسلم، همسرم، دامادم، عروسم، خواهرم، برادرم. اگر خودم الان بهره بانکی نمیگیرم یا بهره از سود اموالی که به این دوست و اون رفیق و اون برادر و اون فامیل سپرده ام نمیگیرم، وقتی خودم در عمل خطایی ندارم انشالله در این عرصه بحث ربا و رشوه، خب حالا وقتی من مطلع میشم که برادرم یا خواهرم در این گرفتاریه، خب چجوری باید کمکش کنم؟ اولش اینه که خود امر معروف نهی از منکر، راهکار پیدا کنیم آیا میشود همین خلاصه تأمین مالی را تو به طریق شرعی انجام بدهی. و این یه مثال خیلی خوبیه که ببین این سلام علیک تو، همین سلام علیک، این سلام علیک تو، این چت تو الان جایز نیست، معصیته. معصیت یعنی چی؟ یعنی عصیت جبار السماء. حالا این یه خط تو بخون، یه خط تو بخون، وقتی طرف مقابل گفت قبل تو، حالا این تعبیر تعبیری که مثلا یه خانم میخواند و قبل تو رو آقا میگه، فی المدت المعلومه مع المهر المعلوم، این یه خط تو بخون، از الان به بعد هیچ معصیتی درش نیست. ای آقا شما یه جوری گفتین، این الان مگه کلاه شرعی؟ نه، این عین شرعه، عین شرعه. عین شرعه. شرع میگه اینجوری تو حلال میشوی، اونجوری حلال نمیشوی. به همین سادگی. ولی مهم این است که تو از طریق بندگی خدا حرکت کنی. خدا میگه اینجوری حلال میشوی، چشم. هزار تا جمله دیگه بگی جفت و جور نمیشه. حتی بعضی هم میگن بنابر احتیاط واجب فارسیش هم نمیشه بگی. همین جمله رو باید بگی و بفهمی چی میگی، قصد انشاء هم داشته باشه، حلال. همینو نمیگی. تمام صحبتایی که تو این دو ساله انجام میدهی به امید ازدواج، حالا غیر از بعضیاش که استثنا میشه، بقیهش که دارید دل و قلبه میدید، همش میشه معصیت. دین یعنی این. اگر من در معاملات، اگر در مضاربه، اگر در مسائل اقتصادی یه مسائل رو رعایت بکنم، حلال میشود. همونی که اگر رعایت نکنم حرام است. بعضی جا هم هست نه، واقعا هر جوری هم بخوای بالا پایینش بکنی این حلال نمیشه. خدمتی که از فقها بودیم، یه نفری آمده بود یه مسئله هی داشت بحث میکرد، چکچونیم که آقا دیگه از دین بیش از این در نمیاد که مثلا بشود همراهی کرد با شما. این که شما میخوای در دین در نمیاد، از دین در نمیاد. یه چند جمله براتون از یک کتابی درباره رزق و روزی بخونم، ذیل همین بحث ربا و رشوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوره مبارکه قاف. آن که شکم آفریده می داند این چه می خواهد و تا به آن نرسد آرام نمی گیرد. شما می توانید تا چند هفته چشم خود را ببندید و جای را نبینید، گوش را ببندید و صدای را نشنوید، زبان را ببندید و سخنی نگویید، اما آیا می توانید تا 3 روز و 5 روز این شکم را گرسنه نگه دارید؟ ابد. آبروی شما را میبره. این شکم بی هنر پیچ پیچ تاب ندارد که بسازد به هیچ. در بهشت هم شکم دارید. فرشتگان خدا میگویند کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، گوارا باد بر شما در ازای اعمال نیکی که انجام میدادید. در جهنم هم شکم دارید و متصدیان دوزخ میگویند ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من هلبتون، حال ای گمراهان مکذب بخورید از درخت زقوم جهنم، این شکمهای خود را از میوه های تلخ و زهراگین پر کنید. آدم عاقل آن است که شدیداً مراقب باشد از طریق شکم به جهنم نرود، چرا که هم خالی بودن شکم خطرناک است و هم پر بودنش. یک قسمت عمده ای از جنایات بشری از ناحیه شکم است و دغدغه و استراب داشتن از جهت روزی. امام سید الساجدین علیه السلام در دعای 29 صحیفه سجادیه برای تنبه دادن و بیدار ساختن انسان از زبان توده مردم به خدای متعال عرضه می دارد اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، خدایا ما را در امر روزی مورد آزمایش قرار داده و مبتلا به سوء ظن و بدگمانی شده ایم. می ترسیم که مبادا روزی من را نرسانی و ما گرسنه بمانیم. حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، برای همین رو به دیگران برده و رزق تو را از دست دیگران که آنها هم مثل ما روزی خور تو هستن می تره. آیا این جهل توأم با ذلت نیست که انسان خدا را که خالق و رازق اوست رها کرده و دست حاجت به سوی دیگر روزی خاران او دراز کند؟ اینک چه بجاست که برای فهم بهتر معنای آیه استمداد از بیانات معصومین کنیم. این سخن پرنور از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که در حجة الوداع ضمن یکی از خطبه ها فرمودند الا ان الروح الامین نفس فی روعی، الا برای جلب توجه مستمعان نسبت به یک مطلب مهم فرمودند به هوش باشید و متوجه که جناب روح الامین فرشته وحی از جانب خدا این حقیقت را به قلب من القا کرد. چه چیزی رو؟ که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، احدی نمی میرد تا رزق مقدر خود را به تمام و کمال استیفا کند، همانطور که تا عمر مقدر کسی تمام نشده است نخواهد مرد، تا رزق مقدر کسی هم تمام نشده است نخواهد. فاتقوا الله عز وجل و اجملوا فی الطلب، پس از خدا پروا کنید و در به دست آوردن روزی میانه رو باشید. اجمال یعنی میانه رو بودن، نمیگوید بیکار بمانید و دنبال تحصیل رزق خدا نروید. اجملوا فی الطلب، میانه رو باشید. من ایمان دارم به این که خدا رازق است یا شوخی میکنم؟ میدونید این کجا معلوم میشه؟ نمیخواهم این موقعیت را برای شما موقعیت سخت و تلخی کنم، ولی این زمانی معلوم میشه که یک خانواده ای یک داماد متدینی را به خاطر سطح درآمد متوسط یا پایینش رد میکنه. ممکنه شما بگیدی خانواده در شأن ما، در موقعیت ما، در نظام ارتباط اجتماعی ما شرایطی دارند که خب مثلا شاید کفیتی با فرزند من نداشته باشن. اگر این جمله درست باشه، چون گاهی اوقات دادن بر خودش شأنی قائل می شود و دیگران رو محروم ازن شأن می دانه، اگر این جمله درست باشه ای با اون عرضی که من گفتم فرق میکنه. بحث اونجاست که من همه چیز این پسر را یا همه چیز خانواده این دختر را بر اساس موازین عقل و شرع مناسب میبینم. تنها مشکل اینه که مثلا پدر یه شغلی داره متوسطه، حلالم در میاره ولی شغل متوسطی داره، اسمشو که بیارن مثلا بعضی ها تو منطقه ما جلوپاش بلند نمیشن، خب بنده خدا اینجور. باور دارم به این که روزی دست خدا. فرض کنیم مدلی که ما الان با بانک ارتباط داریم، فرض میگیریم اونایی که حساب بانکی دارن، اونایی که حساب بانکی قابل توجهی ندارند و خلاصه پولی پس انداز نمیکنن که جونشون خلاص، همسر گرامی خدا سایش و مستدام بداره بالا سر بچه هاش، خودش زندگی رو اداره میکنه دیگه، کم و زیادش هم با خودش. اونایی که محاسباتی رفت آمد های با بانک دارن، اگر رسیدن به این که نه این مدل کسب درآمد از طریق بانک جایز نیست، بالاخره آدم باید بره تحقیق کنه، دو تا آدم فهیم هم بپرسه دیگه، از دوتا عالم، نه از دو نفری که مثل خودشن، از دوتا عالم با احتیاط و اهل دقت بپرسه. پرسید گفتن جایز نیست. اولین سوال این است که خودت باور داری خدا روزی رسانه یا نه؟ اگه باور داری خدا از طریق حلال برات میرسونه، از طریق حلال برات میرسونه. این روایت رو شنیده ای که وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف بردن دم مسجد، افسار اسبشون دادن به یک کسی اونجا وایستاده بود، بودن این دستت باشه من برم تو مسجد مثلا این کار انجام بدم بیا. حضر رفتن و برگشتن، دیدن که اون اسب رها شده، زین اسب رو برده. حضرت اومدن تو بازار گشتن و دیدن بله زینه رو به یه نفری فروخته، اونم داره میفروشه. دو درهم دادن زینه رو خریدن. بعد فهمودم من نیت کرده بودم از مسجد که اومدم بیرون این دو درهم رو به او بدم، او عجله کرد، دو درهمی که روزیش بود بهش رسید ولی نه از حلال، از حرام. از حلال خدا میرسونه. صبر کن، صبر کن. گاهی روزی با همسر و شوهر کم ارزه بهتر از داشتن همسر با ارزه زرنگ به آدم میرسه. گاهی بعضی اینقدر همسرانشون زرنگند که اینا ذوق میکنه، ولی روزیشون از اونی که خیلی هم با ارزه نیست کمتره. روزی به سن نیست، به جوانی و پیری نیست، به کارمندی و کار آزاد داشتن نیست. این اصطلاح من قدیم خیلی میشنیدم، الان شاید کمتر میشنوم. میگفتن باید دادم بره و مثلا یه جایی کارمند بشه تا یه روزی اگر بازنشسته شد یه منبع درآمد آباریکی داشته باشه. این تفکر، نمیگیم اون بزرگتری که این جمله رو گفته خدای نکرده نقصی در ایمان داره، نه یه جمله‌ای بوده میگفتن، اما این تفکر، تفکر توحیدی نیست. نتیجه این تفکر این است که روزی من که خدا نمیتونه برسونه، من باید خودم یه کاری بکنم که برای روز مبادا یه آب باریکه ای داشته باشم. این فرق میکنه تا کسی که میگه خب من حالا کارمند میشم، یک فعالیتی هم میکنم، نتیجه اون فعالیتم هم ممکنه یه روزی از طریق مثلا فرض کنید بازنشستگی یه کمکی بهم بکنه، ولی اون زمانم من تلاشمو میکنم، از خدا طلب میکنم، اینم همون روزی که خدا میخواد برسونه. این مطالبی که برای شما خوندم چند کتاب من در خلاصه در اختیار داشتم، قسمت‌های مختلفش رو خوندم و علامت زدم و اینها، که یک بحث نوعی در واقع بیابم و خدمت بزرگواران تقدیم بکنم. دیدم خیلی مطلب همون خدایی که راجع به روزی رسانی سخن میگوید، میفرمایند ملعونان من القا کله علی الناس، از رحمت خدا دوره اون کسی که زندگیش باری باشه بر دوش دیگران. ان الله یبغض الشاب الفارق، خدای متعال جوان بیکار، کسی که دنبال فعالیت نیست رو دوست نداره، دشمن میداره. این پدر مادری که بچهشون میگن حالا نمیخواد کار کنی، بلو ارشد تو بگی، بذار کار کنه، اتفاقا تشویقش کن، نگذار مهر مادریت او رو از کار باز داره که فردا دچار 10 تا آسیب دیگه بشوی. اینو راجب فلان دختر نوجوان یا جوانی که به لطف خدای متعال به قول معروف بر و روی هم داره نمیگیم که بفرستیمش بره یه جایی فروشندگی کنه دم این سوپریا وایسه برای تست بعضی از این نمیدونم نوشیدنی ها یا خوراکی ها، اینا حرفمون نیستا. پسر جوان قبل از این که وارد دانشگاه بشه باید وارد بازار کار بشه، لااقل دنبالش باشه. بله ایدئال این است که در فلان شرایط برود سر کار، ولی این که الان بیکاره خوب نیست. بعد از ظهر دانشگاه داره تا ظهر میخوابه، برای چی میخوابی؟ اگر کسی بگه کار نیست، من شک میکنم در صداقتش. در واقع جملهش رو اگه اینجوری بگه صادقانه است، بگه او کاری که من دوست دارم مطابق میل منه، میخوام من برم تو شروع کنم نیست، بله اما کار نیست معنی نداره، کاره دیگه، باید بری دنبالش. حالا بعضیا درآمد کمتری داره، بعضیا بیشتر، بعضیا کاریه که الان به شما سوددهی بالایی نداره، کارآموزی داره، بالاخره اگر فرزند شما یا برادرزاده شما یا خواهرزاده شما جوان به اصطلاح متدین اهل کار و فعالیتی بود و الانم دنبال این نبود که خلاصه ماهی باید این میلیون درآمد داشته باشه، خودش رو رقیب درآمدی پسرخاله و پسرعمه‌ش هم حساب نکرد، اینقدر کارهای خوب مفید ارزشمند هست که میتونه زمینه توفیقات بسیار باشه. فعالیت باید همه اهل تلاش باشن. بعضی از بزرگوارانی که مثلا حالا یه سن و سالی ازشون گذشته، فعالیت خاصی ندارن، حالا یا بازنشستند یا اصلا خانه‌دار بودن، الان وقت باز دارن، این وقت باز رو نگذرونن، نه به جهت درآمد ظاهری، مگر رزق و روزی فقط مالیه که انسان نوش جان میکند؟ اینجا یک نکته ای بگم، خیلی نکته ارزشمنده، اونایی که خودکارهای متنوعی داره اینو با یه رنگ دیگه بنویسن. شما تو جلسه همون که انشالله کسی نیست که الان در حال استراحت باشه و خلاصه به عنوان مستمع آزاد مطلب بشنوه، اینو با یه رنگ دیگری بنویسید. یکی از روزی‌هایی که خدا به لطف خودش و به دست حجتش در میان خلقش تقسیم می‌کند، روزی معرفت است، روزی محبت حجت خداست، روزی ذکر است، ذکر الله. روزی خدمت است به خدا و حجت خدا و خلقش. روزی گره گشایی از کار دوستان امیر المؤمنین است. روزی تسهیل سفر عده‌ای برای مشهد و کربلا و نجف و کاظمین و سامر راست. روزی واسطه هدایت بودن است. روزی خیر رسانی و اهل خیر بودن است. ممنونم به سهم خودم اونایی که این عبارات را و این مصادیق رو یادداشت کردن. برای تأمل، برای تأمل. روزی نصرت صاحب الزمان است. من انصاری الی الله. روزی نصرت صاحب الزمان. اگر دعای بر فرج امام زمان باعث تغییر در تقدیر خدای متعال بشود، به میزانی که این ایام سرور جلو می افتد، اگر من دعای فرج می کنم، روزی خوشنود کردن مظلومان عالم 10 سال زودتر، 50 سال زودتر، 100 سال زودتر، 1000 سال زودتر. چون هرچه این تأخیر در ظهور باشد، مظلومان در رنج بیشتری هستند، راه نجات نداره. روزی آزاد کردن اینا از این غم، روزی خوشنود کردن بی فاطمه زهرا سلام الله علیها با خدمت به فرزندان فاطمه، با دعای بر فرج امام زمان، با خدمت و نصرت سادات، خصوصا متدینین و اهل عبادتشون. اینا روزیه. بزرگواران، اگر در ذهن ما جا افتاده یا جا انداخته اند که روزی آنیست که میخوری، آنیست که میپوشی، آنیست که در حساب بانکیته، اشتباهه، ناقصه، خیلی هم ناقصه. این بخش کوچکی از روزی، خیلی خیلی کوچیک. روزی دیدن امام زمان، چه بشناسی چه نشناسی، در این سحر که بیدار شدن یه عده‌ای، دعا کردن، ذکر گفتن، قرآن خوندن برای 5 نفر، 50 نفر، 500 نفر در ایام غیبتی که پیش رو هست، که ایشالله خدا همین امروز، همین فردا امر ظهور حضرت رو امضا بفرماید، نوشتن دیدار امام زمان. کجا؟ نمیدونم. قطعا در مرکز گناه که نیست، قطعا در زمین غصبی که نیست، زمین مثلا حالا به اصطلاح ملک دیگری و مصادره شده و امثال این حرفا، تو اون زمینایی که رضایت امام زمان نباشد که نیست. حالا من مصداق تعیین نمی کنم، اصطلاحشو گفتم. یا جایی که آدم اصلا خبر نداره، نمیدونه. خب حالا اگرم این زمین زمین غصبی بوده باشه، حالا من نمیدونم. یهو به دلم میفته، به همسرم میگم میای بریم قم یه زیارت بکنیم، یه روزه بیان. به دخترم میگم میای بریم زیارت حضرت عبدالعظیم برگردیم. میگم یه بلیت مشهد میگیری با هم بریم 2 روزه، خواهر بیان، بچه ها مثلا حالا از آب و گل در اومدن. روزی دیدار امام زمان در حرم علی ابن موسی رضا. روزی دیدار امام زمان در مسجد جمع‌گرا. نه راهمون دوره، راهمون دوره، روزی دیدار امام زمان سلام الله علیه در جایی که اصلا فکرشو نمیکنه. نرفتیم، نتونستیم بریم، یا شرایط مالیمون یا شرایط کاریمون اجازه نمیداد. موقعیت گناه هم نبود، داشتم میرفتم دارو برای مادرم بگیرم، چشمم به جمالی افتاد، نه که منم خیره بشم به صورت مردان و نامحرمان، نه، چشمم به صورتی افتاد و عبور کردم. ولی اون لحظه دلم لرزی به یاد صاحب زمان افتادم، برای سلامتی حضرت صلواتی فرستادم. اون روزم جور دیگری شد، چه میدانی شاید روزیت کرده باشم، بی هیچ ادعایی، بدون اینکه زنگ بزنیم به کسی بگیم بله حضرت اومدن محله ما و فردا هم قرار نهار بیان خونه ما. روزی های مادی یکی از کوچکترین بخش روزی هاست. حالا کسی که باید همتشو بذاره برای اینکه به ترک گناه و ذکر و دعا روزی بیشتری را از درگاه خدا طلب بکنه، در انواع زمینه‌هایی که مثال زدیم بعضیاش، همه ی همتشو گذاشته به این که فرش خونش رو عوض کنه، همه ی همتشو گذاشته به این که دکورش رو عوض کنه، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. از خدا روزی های حسابی طلب کنی و مراقبت از این که خدای نکرده آدم به گناه نیفته. بعضی از گناه ها خیلی ساده انجام میشه ها، ولی گناه دیگه، وقتی گناه شد یعنی عصیت و جبار از سما. یه دونه جمله توهین‌آمیز به یه مؤمن یا مؤمنه، یه دونه نمامی خبرچینی، ای شنیدی فلانی اینطور، یه دونه آرایش ساده در مقابل دید نامحرمان، آه همسرم گفته حالا اینجوری بیا میخوایم بریم تو جاده، هزار تا حرف دیگه زده گوش ندادی و گوش نمیدی، چرا در مسیر معصیت حرف دیگری رو گوش میدی؟ تو این جاده پیاده میشی، تو این جاده با آدمای دیگری روبرو میشی، میری رستوران، نکن. اگر خدا جمالی و زیبایی به تو داده، باید مراقبتت بیشتر باشه، نه اینکه ازش سوء استفاده کنی. تو جو فشارهای اجتماعی و طعنه ها و اینا قرار نگیریم که اگه ما الان یه خورده حجابمون سفت و رف باشه، مثلا فکر میکنن که قتل فلانی رو ما امضا کردیم، فلانجا ما اعدام کردیم، فلانجا ما گرون کردیم، فلانجا ما باید ارزون بکنیم. تو جو قرار نگیریم. شما بندگی خدا رو بکنیم، آدم ها هرچی میخوام فکر بکنن، تو جو قرار نگیریم، شما بندگی خدا رو بکنیم. آقا آخه دخترم اینجوری ممکنه بگی، پسرم اینجوری ممکنه بگی. این پسر و دختر خیلی با محبت باشن، خیلی با محبت باشن، سنگ قبر آدمو خلاصه سفید و مشکی میگیرن. اصلا تو جبار سما، جبروت خدای متعال که برای ما قابل درک نیست، تو این خدای با عظمت رو معصیت کردی. برای چی؟ برای اینکه اونی که ما رو دعوت کرده بدش میاد. بله ما تلاشمون رو میکنیم که آدم ها رو خوشحال و خوشنود نگه داریم، ولی واقعا شما نمیتونید همه راضی نگه داریم. واقعیت زندگی، اونی که میگه من همه رو راضی نگه میدارم، او رو باید یه خود باش گفتگو کرد. حالا ما قضاوتی نمیکنیم الان، ولی بالاخره تو نمیتونی رفیق اهل مشروب و اهل نمیدونم خطات و راضی نگرداری، ضمناً رفیق اهل مثلا بندگی و عبادت و زیارتت هم راضی نگرداری. بالاخره یه جایی کار یه ایرادی داره. خب تو نمیتونی با اون بری مسافره، نمیتونی با اون سر یه میز بنشینی، نمیتونی ببینی معاصی او رو و هیچی هم نگی، وظایفی داری. اگر قرار بود کسی هنر راضی نگه داشتن همه رو داشته باشد، باید حضرات معصومین علیهم السلام در رأسشون خاتم الانبیا و پیامبران چنین کاری میکردن. خب ما تاریخ رو که نگاه میکنیم، یه عده با پیغمبرن، با امیرالمومنین، دشمن اهل بیتن. حضرت به دل اینا را نیومدن. حضرت گفتن وظیفمون اینه، خدا اینجوری راضی میشه. توی به اصطلاح یهودی اگر به من پیغمبر بدی بکنی، من به خودم نمیگیرم، من اگه بیمارم بشی از تو عیادت میکنم، ولی من نمیتوانم در خلاف مسیر رضای خدا حرکت کنم و جوری زندگی بکنم که تو رو راضی کنم، من با خدا رو راضی کنم. عرضم رو در این قسمت جمع کنم و خلاصه بگویم، چون آغاز جلسمون کمی با تأخیر بود، شاید بعضی بزرگواران به این جهت با تأخیر به جلسه پیوسته باشند و من عذرخواهم که یه خورده به اصطلاح شرایطم در این ماه و احتمالا ماه بعد جوریست که یه ذره بالاخره زمان جلسه گاهی دیرتر میشه، گاهی بعضی جلسات ممکنه تعطیل بشه، یه خورده محدودیت زمانی دارم. خلاصه یه سخن این بود که ما در ذیل عبارات مربوط به ویژگی های امام زمان، بخش چهارم کتاب ارزشمند مکیال، در ذیل عنوان قتل دجال، روایت دوم، روایت مربوط به امیرالمومنین علیه السلام، رسیدیم به نشانه هایی که حضرت به عنوان نشانه های آمدن دجال می فرمودن، که خلاصه به عبارتی اینها نشانه هایی است که در آخر الزمان رخ می دهد. و گفتیم این رو فرصتی مناسب می شمریم برای اینکه راجع بعضی از این عبارتهای خود تأمل کنیم. جلسه قبل راجع به ربا و رشوه کمی صحبت کردیم و اشاره کردیم. بعد من آخر جلسه عرض کردم که یه تأملی بکنم که ببینم ما بحث ربا رو و بحث رشوه رو چجوری با هم دیگه گفتگو بکنیم و یه مقداری برش بیفزاییم یا مثلا ازش عبور کنیم. حقیقت در طول هفته بالاخره این همیشه از پرونده‌های بازی بود که در ذهن من بود. به فایل‌های صوتی مراجعه کردم، به کتاب‌های مراجعه کردم، به نظرم رسید باب سخن را اینگونه بگشاییم و پیش برویم که اولا اون حکمت امیرالمومنین نهج البلاغه رو بخوانم و تأکید کنم برای اینکه خودمون نسبت به این امر دقت فراوان بکنیم و عامل باشیم. اگر این تذکر یا تذکرات دیگر رو میشنویم، خلاصه برگ دستمون نگیریم برای اینکه برای دیگران نسخه ای بنویسیم یا نکته منفی بنویسیم یا بهشون امتیاز بدیم و امتیازشون کم کنیم. خودمون. این مطلبی بود که در ذیل این حکمت نهج البلاغه عرض کردم. بعد از یکی از کتابها یک مطالبی را خواندم که تذکری بود بر این که خلاصه این شکم، شکمیست که خدا آفریده، تو بهشتم این شکم را پر میکند، تو جهنمم پر میکنه. خلاصه خدای متعال یه چیزی قرار داده که ما مخلوقات به اون وابسته ایم. چی خیلی که منم میگیم گشنمون میشه، معدمون صدا میده، میگه یه چیزی به من بده. همچین وقتی فکر میکنیم که این منم که میبینیم بند یه لقمه نونیم، یعنی یه تیکه نون به ما بدن یه خود آرامش پیدا میکنیم. طرف یه خود گرسنه‌ش میشه اعصاب نداره، یه خود گرسنه‌ش میشه خدا پیغمبرم نمیشناسه. و خدا تضمین کرده است که بابا روزی دست منه، من اصلا جان تو رو نمیستانم تا زمانی که تو هرچی روزیته بخوری. و بدان که روزیت دست خداست. و در دعای حضرت سجاد اشاره کردیم که ازم میگن گاهی این آزمون برای ما جوری میشه که ما خودمونو محتاج یکی مثل خودمون میبینیم، فکر میکنیم روزیده ما رئیس کارخونه است، میکنیم روزیده ما به اصطلاح سازمان تامین اجتماعیه، فکر میکنیم روزیمونو اون داره میده. به همین جهت خطا میکنیم، در خانه خدا نمیریم و از خدا هم ممنون نمیشویم و از خدا هم قدردان نمیشویم. در پایان هم اشاره ای کردم، این به معنای عدم تلاش و رها کردن و بیتفاوتی و اینا نیست. بالاخره هر خانومی هر آقایی در شرایطی قرار میگیره باید تلاشی بکنه، یه حساب و کتابی هم بکنه. اب نداره حالا شما مثلا میبینید این مرکز به شما حقوق بهتری میده، میرید اینجا. میبینید اون مرکز میگه اگه 10 سال پیش من کار کردی مثلا من انقدر به تو پاداش بازنشستگی میدم. خب طرف انتخاب میکنه میره اونجا. ولی حواسم باشه این مرکز و اون مرکز روزیده نیست. یهو میبینی من یه مرکزی انتخاب کردم، همه شرایطم داشت، اتفاقا گرفتاریم هم توش بیشتر. از همینجا اشاره کردیم به این که خلاصه حواستون باشه شوهر با عرضه و کم عرضه، جوان و بزرگسال و نمیدونم انواع اینا، اینا عامل رسیدن روزی نیستن. طرف میبینید پدرش، پدر بزرگش او کلی زمین داره، نمیدونم ملک داره، چجوری داره، 1000 تومن از اون روزی شما به عنوان عروس این خانواده و خاندان نیست. برای خانم ها آقایونش هم که دیگه قطعی که روایت هم داره که اگر کسی به خاطر جمال خانومی و مال او رو به عقد خودش در بیاره و دنبال این باشه و به دیگر مسائلی که باید توجه کنه توجه نکنه، تو این دو زمینه هم بی بهره میمانه. روزیده را خدا بدانیم، خدا هم کلید روزی را در واقع در بندگی خودش به ترک معصیت قرار داده. یه آیه که دوست دارم بزرگوارانی که انس بیشتری با قرآن دارن بگن که شاهد عرض من از این که تأکید کردم بر این که گناه روزی رو کم میکنه این آیه است. کسی میتونه حدس بزنه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بگم آیه قرآن اگه شما نکن
بخون
زمان یک تقید سلام رحیم اما یک تقید ناید الله مخفظه و یک تقید
اون بخش مثبتشه که عرض کردیم که بندگی خدا، اطاعت خدا به اصطلاح در روزی مؤثره. اون چیزی که عرض کردم و به بهانه اون خلاصه تذکر دادم به ترک گناه و پرهیز از معاصی که حتی کوچک میشمریم، این سمت بود که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. اگر کسی از یاد خدا غافل بشه یعنی چی؟ یعنی در موقعیت معصیت خدا رو در نظر نگیره، هوای نفس خودش و هوای نفس شوهرش و رضایت فامیلا رو در نظر بگیره، محور اینا باشن حتی اگر خلاف رضای خدا باشه. فان له معیشه ضنکا، زندگیش تنگ میشه، زندگیش تنگ میشه. و از اون طرف خدای متعال دریچه هایی برای افزایش روزی قرار داده، اونم عبادت سحرگاه، بیداری بین الطلوعین همراه با یک ذکری، توجهی، طلب مغفرتی. شما به عنوان خیرخواه بچه هاتون بهشون یاد بدید، حتی اگر عمل نمی کنن، حتی اگر عمل نکرد، شما بهشون بگید بابا جان، مادر جان، دخترم، پسرم، ببین خدای متعال در روایات وعده داده است و در قرآن کریم هم وعده داده است به این که بندگی او گره گشاست. ترک نماز تنگ کننده زندگی. من نمیخوام بگم دعا میکنم اینجوری بشه، اصلا دعای من رب نداره. تو نمازت که ترک میشه، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، یه نفر میاد به ماشینت یه لطمه میزنه، تصادفی میکنی، یه نفر میاد فلان چیزی که خریدی رو بهش آسیبی میزنه، یه جایی یه گرهی توی لولهی تو خونه میفته، تو خونهی که لولهاشم تازه عوض کردن ها، کلی باید خرج کنی، در حالی که اون خرج رو میتونستی صرف مسافرتت کنی، میتونستی صرف مهمونی بکنی، حالا ایشالله همه اونها در مسیر حلال، ولی زندگیت اون مهمونیه، اون مسافرته رو حذف کرد. چرا؟ و من اعرض عن ذکری. قطعا یکی از برترین از کاری که مد نظر این آیه هست و ذکر خداست نمازه. دختر و پسری که نماز رو ترک میکنند و به عبارت روایت نماز رو میمیراند، فان لهم معیشتا زنکا، حتی اگر کمدش پر سکه های طلایی باشه که بهش هدیه داده، زندگیش تنگ میشه. چه جوریشو خدا خودش میدونه. ما مثال نمیزنیم که مثلا اگر خدا نکرده برای یک کسی پیش اومد بگه این اینه ها، نه، ما راجع به خودمون داریم میگیم. زندگی که توش نماز نباشه تنگیه، زندگی که توش معصیت باشه گره میخوره. او عروسی که میخواد پیدا نمیکنه، او دوماد که میخواد پیدا نمیکنه، او شغلی که میخواد نمیشه، او رشته‌ای که میخواد نمیشه، اون عزتی که میخواد حاصل نمیشه، اون مراوداتی که دوست داره پیش نمیاد. همه چی داره شادابی نداره، همه چی داره لذت نداره، همه چی داره خنده واقعی ته دل نداره، درگیره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. ما به عنوان پدر و مادر باید وظیفمون رو انجام بدیم، تبیین کنیم، توضیح بدیم. اولم خودمون باید عامل باشیم. اینو نمیگیم به عنوان یه نکته جبری. مادری که چادرش سر میخوره، دخترش هم روسریش سر میخوره، نوش هم لباس مثلا کیپش سر میخوره، قاعده ای که هست دیگه. مادری که نمازش سر میخوره، بچهش هم نمازش سر میخوره، نوش دیگه ممکنه غیر نماز وضوش هم سر بخوره، غسلش هم سر بخوره، دیگه لاکایی میزنه که حالا حالا پاک نمیشه، حالا و چیزای دیگه ای که دیگه مانع غسل و وضو و این حرفا میشه. اول باید خودمون شروع کنیم. بین و طلوعین، نه به این معنا که خدا از آسمان برات خانه طلایی میفرسته، نه به این عنوان که خدا امروز حتما یه چلو کباب برگ حسابی برات میفرسته، یا سلطانی، حالا یکی دوست داری سلطانی برات میفرسته. روزی تو زیاد میکنه، اما روزیت فقط اونی نیست که میخوری. برادر من، خواهر من، اگر از اون مزه ها و از اون روزیه های آسمانی، از اون روزیهایی که نصیب جناب حبیب ابن مظاهر کردن، از اون روزیهایی که نصیب جناب جون غلام امام حسین کردن، از اون روزیهایی که ما دیگه از اهل بیت که نمیتونیم بگیم ما از خاندان بنی هاشم، اگر از اون روزیها نصیب ما بکنند، قصر طلایی رو هم پس میزنیم. به جناب یونس ابن عبدالرحمن وعده دادند، گفتند ما یکیمون 70,000 درهم، یکیمون 30,000 درهم از سهم مبارک امام که مربوط به امام رضاست، در زمان موسی بن جعفر که حضرت در زندان بودند به دست ما رسیده که ما به امام رضا بدیم، ما 10,000 درهم بهت میدیم، تو به مردم نگو امام رضا جانشین موسی بن جعفر است. واقفیه. تو به مردم اسم امام رضا رو نیار، بذار مردم در خانه علی بن موسی رضا نرن، بیان در خانه ما. ما میگیم موسی بن جعفر همان مهدی موعود است، از دنیا نرفته است، مخفی شده است، بر میگردد. این پولایی که مردم به ما دادن نزد ما بمونه، 10,000 دینارش هم به تو میدیم. آمد در خانه امام رضا، به امام رضا یه چنین وعده‌ای به من دادن. تو به اونها چه گفتی؟ من به تعبیر خودم میگم، حالا الان نمیخوام این او روایت رو بگم. من به اونها گفتم من یه چیزایی رو باور دارم، من نمیتونم حق رو بپوشانم، که در اونجا یک روایتی آمده است که اگر بدعتها در جامعه نش پیدا بکنه، بر عالمان است که حقایق رو بر مردم روشن کنند. حالا او تعبیر رو من به زبان خودم گفتم، حقایق به دست من رسیده، همه مردم برن یه سمت دیگه، همه اهل معصیت بشن، اصلا زشت باشه اگر کسی دوست غیر هم جنس نداشته باشه، از متأهل و غیر متأهلش. من خدا به هم روزی کرده یه مزه‌ای از بندگی خودش را به من چشانده که من دست از این مسیر حق بر نمیدارم. از خدا برای خودتون و بچه هاتون از این روزی ها طلب کنید. خب، سرکار خانم شکوهی آماده معرفی کتاب مهدوی هستند؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله،
خب ما بسم الله میگیم، منم میکروفونم رو خاموش میکنم، شما این کتاب مهدوی که مد نظرتون هست و معرفی بفرمایید، بعد بزرگواران اگر سوالی داشتن از خدمت شما طرح میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون.
باشه، بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که میخوام خدمت دو معرفی کنم کتاب یاد مهدی آرام دل هست و در واقع بازنویسی کتاب تذکره الحجه لتذکره و اهل المحجه فی الاسلام هست که مؤلفش میرزا محمد باقر فقیه ایمانی هستش. ایشون از فقیهان شیعه اصفهان بودند و زن حضرت مهدی علیه السلام هست و ایشون علاقه خاصی به حضرت مهدی داشتند و به خاطر همین در منابر و مجالس و در هر فرصتی در طول سال مردم را به امام توجه می دادن و از شدت اشتیاقشون به امام عصر ایشون هر جمعه در طول روز چند بار دعای ندبه رو با اشتیاق و با شور و شوق خاصی قرائت می کردن و همچنین اهتمام زیادی به ذکر فضائل و مناقب حضرت داشتن. کتاب پیش رو از ابتدا تا انتها پیرامون مسئله مهم یاد امام عصر علیه السلام و کیفیت و فواید آن میپردازد و این کتاب 3 بخش داره که بخش اول کتاب در وظیفه و آداب و فواید ذکر و یاد امام عصر در حالات شخصی انسان هست و بخش دوم بیان وظیفه ذکر قلبی امام عصر در مکانهای مخصوص و مطلق مکانها و بخش سوم بیان وظیفه و آداب ذکر قلبی امام عصر در کلیه اوقات و زمانهای مخصوص که منصوب به ایشان است. بخش اول شامل ذکر زبانی، ذکر نوشتاری و ذکر قلبی. ذکر زبانی مثل همین مجلسی که ما الان داریم مصداق ذکر زبانی هست و که فضائل و مناقب حضرت گفته میشه و در روایات داریم که مجالسی که نام و یاد حضرت در آن میشود، این مجالس در حقیقت مجالس ذکر خداوند هستند و فرشتگان در آن مجالس حضور پیدا میکنند و با اهل مجلس انس میگیرند و در حق آنها دعا و استغفار میکنند و بر دعایشان آمین میگویند. هرگاه بیمار میشوند به عیادتش میروند و شیاطین از شدت درد و اندوه به سطوح میآیند. نوع دیگر ذکر زبانی در خلوت و تنهایی هست، مثل توسلاتی که در شدائد و سختی ها و در همه حالات به حضرت داریم. و ذکر نوشتاری هم که قلم فرسایی کردن و نوشتن در مورد حضرت هست. ذکر قلبی هم که بگونه است که آثار آن در احوال انسان و رفتار انسان آشکار میشه و ذکر قلبی باعث روشنایی قلب آدمی هست، مثل شکر نعمت کردن در هنگام استفاده از نعمت، زیرا امام زمان واسطه فیض و نعمات دنیوی هستند. یک مطلبی در کتاب هست در مورد محبت آن حضرت در عبادات که شامل دوستی آن حضرت در ضمن نماز هست، به این صورت که من یکی دو موردش انتخاب کردم توضیح مختصر دربارش میدم که مثلا دوستی آن حضرت در ضمن نماز اینه که ما باید در قنوت نماز و در سجده پایان نماز به یاد حضرت باشیم و برای ظهورشون دعا کنیم. دوستی آن حضرت در ضمن روزه که ما به قصد افطاری دادن به امام عصر به یک مؤمن صالح فقیر رو اطعام بدیم و برای تو افطاری دادن بشه سفارش شده. و دوستی حضرت در ضمن خمس و زکات هست، دوستی آن حضرت در ضمن امر به معروف و نهی از منکر، دوستی حضرت در ضمن حج و دوستی آن حضرت در ضمن زیارت و عزاداری امام حسین علیه السلام. بخش دوم کتاب به یاد حضرت بودن در مکانهای مخصوص و مطلق مکانها. مکانهای مخصوص مثل قدیر خم هستش که قدیر خم مکانی بوده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیر علیه السلام رو معرفی فرمودند و بعد از اون به ذکر فضائل حضرت مهدی پرداختن و در خطابه قدیر حدود 20 جمله و 20 یا 21 جمله حالا حدوداً هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مهدی علیه السلام رو معرفی فرمودند. از مکانهای دیگه شهر قم هست، سرداب مقدس حضرت در سامر راه هست، مسجد سهله، مقام ایشان در مسجد کوفه و همه مقام هایی که در شهرها به حضرت منصوب هستند مثل نجف، کربلا، حله، نعمانیه و اصفهان. و مکان هایی که حضرت زیاد در اونجا رفت آمد می کنند مثل مکه معظمه و در ایام عرفات و یکی دیگه هم حرم‌های ائمه، خصوصا حرم شریف آقا امام حسین علیه السلام و یکی دیگه از مکان‌ها محافل و مجالسی که برای عزاداری سالار شهیدان تشکیل می‌شود. بخش سوم ذکر آن حضرت در زمان‌های گوناگون هست. زمان‌های خاصی که انتساب به حضرت دارد. یکی هنگامی که ملائکه از طرف پروردگار برای تقدیر امور بندگان به محضر ایشان می‌رسند، مثل شب قدر، شب نیمه شبان و هر روز. یک هنگام بین الطلوعین، هنگام ارائه اعمال بندگان به محضر ایشان مثل دوشنبه و پنج شنبه، شب جمعه که لیلة المسجد است برای ایشان، روز جمعه که روز تجدید عهد ولایت با ایشان است، اوقات سرور و شادمانی ایشان مثل روز میلاد ائمه یا روز عید قدیر و روز مبعث، اوقات حزن و اندوه و مصیبت ایشان که روزای شهادت ائمه را شامل میشه و اوقات ذکر و عبادت ایشان مثل سحرها، بین الطلوعین، ماه رمضان، ایام عرفات و اوقات نمازها. یکی هم روز ولادت حضرت هست و یکی هم اوقاتی که انتظار فرج در آنها تأکید شده. و روزی که امر امامت به ایشان منتقل شده، یعنی روز شهادت پدر بزرگوارشون. و در قسمت پایانی کتاب در بیان وظیفه و آداب و فواید یاد آن حضرت در همه زمان ها به چند مورد اشاره شده که یکیشون هست که اشتغال دائمی به کسب علم و معارف دین، مواظبت بر زیارت امام حسین علیه السلام، مواظبت بر زیارت عاشورا، مواظبت بر نوافل، مواظبت بر استغفار و تلاوت قرآن، مواظبت بر صلوات و تعقیبات نماز و مواظبت بر سجده شکر. این خلاصه بود از این کتابی که من مطالعه کردم و متوجه شدم که ما در هر حال باید بیاد حضرت باشیم و حضرت رو در زندگی همون و در تمام لحظات دخیل بدونیم. جهت تأجیل در فرج آقا امام زمان هدیه به مادرش حضرت نجات خاتون صلوات کتی بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت دعاهم. بسیار ارائه خوبی بود سرکار خانم، ان شاء الله خدا شما رو بر این امر، هم یاد حضرت، هم نشر نام حضرت و هم دفاع از حریم و اعتقادات مورد رضای حضرت یاری بفرماید و انصار امام زمان در عصر غیبت و ظهورشون باشید. بزرگواران اگر سوالی از سرکار خانم دارند راجع به این کتاب و مطالبی که فرمودند، میکروفون روشن کنن و بفرمایند.
ببخشید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. در قسمت ذکرهایی که فرمودین، ذکر نوشداری فرمودین، نوشتن در مورد حضرت، متوجه نشم یه بازی توضیح میفرمایید منظور چی از نوشتن؟
منظور همون قلم ترسایی کردم من نوشتن مثل کتبی که تا الان مثلا نوشته شده درباره حضرت برای تبلیغ و ترویج نام و یاد ایشون.
این که ماها چه نوشتاری میدونیم در این زمینه داشته باشیم، اینجوری ما استنباط کردم، اصلا میشه در مورد عالمایی که کتاب و مطلب می نویسن، درسته؟ منظور اینا هست؟
خب نه، منظور از قلم فرسایی منظورم اینه که اون کتابی که نوشته شده، ولی الان خودمونم میتونیم مثلا مطالبی بالاخره یادداشت کنیم جهت ارائه به مثلا مجالسی که میتونیم شرکت کنیم یا ارائه بدیم، بالاخره باعث میشه که اون مجلس افرادی به یاد حضرت بیفتن. فکر میکنم شامل این مورد هم میشه دیگه، چون که یاد حضرت در همه زمان ها هست، مخصوصا اون زمان نبوده که کتاب نوشتن.
این نوشتن برای حضرت رو از خودتون دور نبینید. مثلا فرض بفرمایید که الان نزدیک ایام فاطمیه است، شما یک مجلس توسلی دعوتید یا یه جایی میخواید تشریف ببرید، یه دلنوشته قشنگی جهت عرض تسلیت به امام زمان بنویسید و حالا با یه دوستم که یه خورده اهل قلم تره مشورت بکنید، یه جاهایش هم ایراداتشو میگیره. بعد برید اونجا یا قبلش زنگ بزنید هماهنگ کنید، بگید منم یه دلنوشته‌ای دارم دوست دارم بخونم، قطعا فرصت میشه میخونید، دلها رو متذکر امام زمان علیه السلام میکنید و این میتواند زمینه‌ای بشه برای دلنوشته‌های دیگر شما. الان یک کتابی خاطرم آمد تحت عنوان، بله یهو از ذهنم رفت، دلنوشته‌های آقای دکتر نادر فضلی در ارتباط با امام زمان است، لذت گفتگو با امام زمان، یه همچین عنوانی من مدتی پیش خوندم. ایشون در فرصت‌هایی که داشته، مثلا مشرف بوده مشهد، در یه حالی، در یه حال و هوایی بوده که دوست داشته با حضرت صحبت کنه، نوشته. اینا مثلا 20 تا نوشته شده، اینا رو منتشر کرده. بعضی هم دوست دارن یه همچین نوشته‌هایی رو، هم مختصره هم جزوه ماننده، چند سری هم تا حالا چاپ شده. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا من اگه بنویسم با این ادبیات می‌نویسم، خب او ادبیاتش متفاوته. به هر حال افراد متعددی دلنوشته ها دارند. یه زمانی که خلاصه این فضای مجازی اینقدر گسترده نبود، من یادمه که یکی از دوستان ما یه پوشه‌ای داشت که این دلنوشته ها و خلاصه شبیه دکلمه مانندها رو جمع کرده بود، ایام نیمه شعبان با خودش می آورد، میگفت آقا کسی متن میخواد من بهش بدم متناسب. یعنی این رو فرض نگیرید فقط در حیطه محققین و عالمان و سرشناسان و ایناست. خود این مرحوم آقای فقیه ایمانی مگه اولش که میخواسته اولین کتابش رو بنویسه چنین شهرتی داشته؟ بالاخره درباره امام زمان نوشته، اخلاصش هم داشته، خدا هم به قلمش برکت داده، هم به علمش برکت داده، هم به عمرش برکت داده، هم به نسلش برکت داده. و انشالله اگر تصمیم بگیرید، اگر خاطرتون باشه در معرفی کتابی که از آقای سفرزاده داشتیم، وقتی ایشون رو دعوت کردیم به گروه، ایشون گفتن آقا ما در یه جلسه بودیم، یه استادی به ما گفتش که چیه شما فقط شنونده این، یه خوردن بنویسین. این شد جرقه ای بر این که حالا مثلا یه جناب آقای سفرزاده ای تا حالا چندین جلد کتاب نوشتن، حالا جزواتی که مثلا قابل استفاده باشه، نمیگیم حالا کتاب‌های قطور فلان طور، نه، جزواتی نوشتن، بالاخره هر سطحی مورد استقباله. آقای فضلی یک کتاب تفسیر امیرالمومنین علیه السلام دارند، خیلی کتاب خوب مفصل چندین جلدی، التنو همه مجلداتش منتشر نشده ولی فکر کنم کارش تموم شده باشه، یعنی ایشون کارو تموم کرده باشن، حالا تو مسیر چاپ و اینا باشه. ولی دلنوشته هایی هم راجع به امام زمان علیه السلام دارن، اونا رو هم منتشر کردن. که یکی از دوستانم گفتن که کتاب راز غیبت ایشون رو میخوان معرفی کنن در جلسات آتی. به هر حال خودتون رو محروم نکنید، بنویسید و البته برای نوشتنم تلاش میکنید، بالاخره دوتا مطلب هم یاد میگیرید، از دو نفرم میپرسید. توی همین کلاسمون چند نفر تا حالا متنهای یه وقتایی بر من فرستادن، حالا الان شاید قبلا نامشون بردم، ولی متنهایی نوشتن فرستادن، خیلی متنهای خوب شکیل سنگینی بوده. بشه بعضی از تشرفات رو مکتوب بکنید، بشه برخی از همین جلساتی که شرکت میکنید و میپسندید نشرش بدید، خیلی کار میتونید بکنید. ولی فعلا این که آقا ما به لحاظ نوشتاری چجوری میتونیم یاد حضرت باشیم، شروع کنید به نوشتن، شروع کنید به جمع کردن روایات. یه خانومی چند سال پیش ما منزلشون یه برنامه‌ای داشتیم، به من گفتن که بعد از اون مجلس، گفتم من شروع کردم خلاصه یه جزوه خودم راجع به آیات مهدوی دارم کار میکنم. خب اینا همش ارزش دیگه، یعنی در اون زمان در حال نوشتن و جمع‌آوری و تنظیم و تحقیق، اینا همش یاد صاحب الزمانه. میشود آقا هم در زمینه نوشتاری، هم در زمینه شنیدن، هم در زمینه حضور در مجالس مهدوی، همه اینا رو میشه. یه عمر به ما دادن محدود، یه قدرت و اختیار و توفیق هم به ما دادن الحمدلله، خب چرا استفاده نکنیم؟ خانم شکویی، این تکمله فرمایشات شما خوب بود؟
بله، دست شما در نکنه، لطف کردید، خدا خیرتون
بده. اگه جایش هم ایراد داره شما بفرمایید، یعنی خواستم تقویت کنم اون فرمایش شما رو که به هر حال دوستان خودشونو محروم نکنن از این مسیر. فرمایش دیگه اگر هست بفرمایید، بزرگواران دیگر اگر فرمایش دارن بفرمایید، یه چند دقیقه فرصت داریم تا پایان کلاس. ببخشید
میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
ببخشیم، برای روز یکی از عربینی که فرمودن در مورد اوقات یاد امام زمان، فرمودن روز شهادت خانم شکوهی یا روز شهادت حضرت عسگری یا فردای شهادت، اول اینو بپرسم و یه سوال در این مورد دارم. چی بود عنوان؟
روزی که امر امامت به ایشان منتقل شده، یعنی روز شهادت پدر بزرگوارشون.
روز شهادت، درسته. خب من سوالم در مورد اون فردای شهادت، حالا اگر فکر میکنین که جایگاهش اینجا نیست و یا زمان بره، چون هر سال ما به این مشکل برمیخوریم که یه عده میگن که روز شهادت که پرده شهادت امام خوشحال نیستن که پدرشون حالا شهید شدن، پدر از دست دادن. چرا تبریک میگین؟ چرا حالا روز تاجگذاری؟ همیشه به خاطر حالا مسئله عید و زهرا رقیقا ماه ربیع این مسئله همیشه پیش میاد. برای من همیشه سوال، بالاخره میدونم همیشه یاد حضرت درسته، همیشه خوبه، ولی اینکه اون روز جشن گرفته میشه رو من باهاش درگیرم. حالا اگر فکر کنید که جایگاه این سوال اینجا نیست یا تو این زمان نمی گنجه، که برای وقت دیگه دوباره مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم. من اون خواهی میکنم، نمیدونم اگر استاد بلا میدونم خودشون راهنمایی بفرمایید، من متوجه درست نشدم. خب جشن نمیگیریم ما روز شهادت امام حسن عسکری رو، فقط منظور به یاد حضرت بودنه روز شهادت.
نه پرده رو عرض کردم خدمتتون، منظور من روز شهادت است، روز نه ربیعه که جشن گرفته میشه. عرض کردم منظورم با اول ازت مطمئن شدم که عنوان چی بود، بعد گفتم که من سوالم در مورد نه ربیع هست که جشن گرفته میشه. میگم شاید ارتباط با کتابم نداشته باشه دیگه، استاد بفرمایند که اگه جایگاهش این سوال اینجا نیست دیگه
بله ما اینو قبلا جواب دادیم سرکار خانم مؤمن، ولی من در دو خط میگم، ولی فایل صوتی مفصل در این جهت داریم تو همین مجموعه جلسات. گفتیم که این که به هر حال یک کسی یا کسانی تصمیم گرفتن که چیزی تحت عنوان سالروز تاجگذاری امام زمان سلام الله علیه به جامعه معرفی کنند برای نوح ربی، به نظر میرسه، من اینو از کسی نشنیدم، خودم به این نتیجه رسیدم، چند جمع گفتم افراد تایید کردن، به نظر میرسه یه تلاشی بود برای اینکه حالا که نمیتوانیم جشن و سرور نوح ربی را از جامعه شیعه بگیریم، یه عنوانی بهش بدیم که پیروان سقیفه خلاصه در این جهت مثلا فکر کنن ما داریم برای یه چیز دیگه ای جشن میگیریم. یعنی جامعه شیعه خلاصه، اینو باز یه بار مثال زدم تو همین جلسه، گفتم یکی از اقوام ما رفته بود خریدی بکنه، بعد دیده بود ایشون مثلا با حجاب و چادری و اینا، گفته بود که خانم ببخشید چه خبره این ایام، همه یا روسری قرمز میخوان یا لباس قرمز میخوان یا شلوار قرمز میخوان یا جوراب قرمز، چه خبره این قرمز چیه داستانش؟ یعنی مغازه دار بنده خدا حالا شاید تازه کار بوده نمیدونسته یا سوادش نمیرسته. یه موجی ما در جامعه الحمدلله در نوح ربی داریم، به مناسبت بحثای قتل متخلف ثانی و روایتی که در این زمینه هست و اون بحثایی که جای خودش، حالا شما فایلای صوتی جلسات رو بشنوین، ما حداقل دو سه نوبت راجع به اینا صحبت کردیم تو همین مجموع جلسات زندگی با امام هست. ولی به نظر میرسه منم این کار رو از این جهت خلاصه دیدم کار جالبیست. حالا ما جلو جامعه نمیتونیم بگیریم، پیروان سقیفه هم تعدادشون زیاد شده، هم طلبکاریشون زیاد شده، اینا رو چی جواب بدیم؟ گفتن آقا میگیم تاجگذاری امام زمان که مثلا حالا تلویزیون هم یه گل و برگ و نمیدونم شادی نشون بده و جامعه هم اگه شاده خلاصه یه جوابی به اونا بدیم. حالا این خودش یه چالشی شده به قول شما برای خود شما که آقا مگه برای تاجگذاری مثلا، به هر حال این فردای روز شهادته، اونی که سرکار خانم شکوهی گفتن مربوط به روز شهادت بود، و این چالش هم جوابش برای افراد مختلف تفاوت میکنه. اگر کسی رو صلاح دونستین همین عرض منو بهش بگین، اگر کسی در موضوع نوح ربی سوال داشت اون دیگه باید بحثا رو جای دیگری بشنوین، بعد انشالله بتونید تبیین بکنید. ولی اون نکته ای که مد نظر شما بود این فعلا پاسخ اجمالیش.
خیلی ممنون.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. مجددا از سرکار خانم شکوهی تشکر میکنم. بزرگواران بر اساس ترتیب لیستی که داریم، در واقع نفر بعد از سرکار خانم شکوهی برای جلسه بعد و به همین ترتیب برای جلسات بعد آماده ارائه کتابی باشند که تایید شده باشه. البته حالا بعضی کتاب‌ها به دلایل مختلف مناسب جلسه ما نیست یا یک نکته‌هایی توش داره که نمی‌خوام مثلا اون کتابو طرح بکنیم، ولی در همین حد. حالا دلیل نمیشه که من همه کتاب‌ها رو حتما مسلط باشم و بلد باشم، نه، به مناسبت انتشاراتش، مناسبت نویسنده‌اش، سطح بحث، موضوع بحث، محور بحث، گاهی اوقات ممکنه کتابی رو بگیم نه این نباشه. دوستان از من ناراحت نشن، به هر حال شما کتابایی که به نظرتون میرسه رو معرفی کنیم. من تا الان عمده رو گفتم، اشکال نداره، خوبه، ولی حالا یه وقت یه موردی هم بود لطفاً از من دلگیر نشید، یه ملاحظاتی میکنم حالا در حد فهم خودم. به ترتیب بزرگواران آمادگی ارائه رو داشته باشند. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم والعن قضاءهم. ان شاء الله خدای متعال همه خدمتگزاران اهل بیت رو در طول تاریخ، از کسانی که در زمان حیات اهل بیت به اون بزرگواران خدمت میکردن تا کسانی که بعد از شهادت خدمتگزار اهل بیت بودند، خدا همشون رو غریق رحمت بکنه، به لطف خودش بر مقامات اونها بیفزاید، خصوصا اونهایی که در مسیر اهل بیت جان دادن، آبرو دادن، خون دادند، قلم فرسایی کردند و از زندگیشون و عمرشون مایه گذاشتند. خدا همشون رو انشالله میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگردان. زبل حقوق ما، پدران و مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگها، اموها، امها، داییها، خالها، همسرانشون و همه کسانی که در طول زندگی ما یا قبل از تولد ما ما رو دوست داشتن، چشم انتظار دیدن ما بودن، بعد از تولد ما ابراز خوشحالی کردن، به ما محبت کردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله خدا همشون رو به لطف بی بی زینب کبرا خوشنود بگردانه. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.